ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. ادامه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 به 10 روز دیگر موکول شد. و محمد جواد ظریف میگوید امیدوار است که در درون کشور همصدایی با اسرائیل وجود نداشته باشد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. جلسه بررسی رأی اعتماد به نصرالله سجادی وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان صبح یکشنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در ابتدای این جلسه در مجلس حاضر شد و طی سخنانی از صلاحیت نصرالله سجادی برای احراز سمت وزیر ورزش و جوانان دفاع کرد. پیش از این مسعود سلطانی‌فر و رضا صالحی امیری دو وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای احراز سمت وزارت ورزش و جوانان موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس نشده بودند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد یکشنبه به وقت محلی در ژنو اعلام کرد که دور جدید مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای 10 روز دیگر 29 آبان برگزار خواهد شد. خانم اشتون در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفت امیدواریم به نتیجه‌ای برسیم و همین دلیل به مذاکرات برخواهیم گشت. به گزارش رویترز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر ادامه برخی اختلاف نظرها از پیشرفت مذاکرات و فضای مثبت حاکم بر آن یاد کرد. آقای ظریف گفت نگاه‌های متفاوتی در جزئیات وجود داشته است ولی وی گفت ملاقات نیمه شب جلسه خوبی بود که برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو گفت امیدوار است در درون کشور به گفته وی همصدایی با اسرائیل وجود نداشته باشد و همه با هم باشند. روزنامه شرق چاپ تهران روز یکشنبه با انتشار این سخنان به نقل از محمد جواد ظریف نوشت نشست خبری پس از پایان مذاکرات جمعه شب با گروه 5 به علاوه 1 نشانه پیشرفت در این مذاکرات است. با این وجود محمد جواد ظریف به روزنامه شرق گفته است به توافق نرسیدن بر سر چند کلمه یا جمله میتواند موجب شود مذاکرات به گونه‌ای تمام شود که گویی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. قرار است دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 29 آبان برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فارس روز شنبه خط تولید موشک پدافندی صیاد 2 با حضور حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران افتتاح شد. وزارت دفاع اعلام کرد که موشک صیاد 2 قابلیت‌های عملیاتی بالایی دارد و برای مقابله با تهاجم‌های هوایی طراحی و ساخته شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا ابتدا از او درباره قابلیت‌های این موشک پرسیده است.
موشک صیاد 2 در واقع بهینه‌سازی شده موشک صیاد 1 هست و موشکی است با برد متوسط و برای ارتفاع بلند. قابلیت این موشک این هست که ایران توانسته این رو در سامانه استیدیست که یک سامانه برد بلند هست تلفیق بکنه و برای پدافند هوایی به کار ببره. ایران کوشش بسیار زیادی رو در سالهای اخیر به عمل آورده که بتونه توان پدافند هواییش رو بالا ببره و این هم در همین راستاست. موشک صیاد 2 که با سامانه استیدیست به کار برده میشه برد بین 80 تا 100 کیلومتر داره و وزن اون حدود 200 کیلوگرم هست و یک موشک هدایت شونده 2 مرحله است.
آقای آریان، جمهوری اسلامی اعلام کرده که این موشک پدافند هوایی قادر هست تمام هواپیماهای بدون سرنشین و انواع هلیکوپترها رو منهدم کنه. شما درباره این توانایی و قابلیت این موشک پدافند هوایی چه فکر میکنین؟ واقعا میتونه تمام این اهداف رو منهدم کنه؟
اطلاعات کامل در مورد کارایی این موشک نداریم، ولی اون چرا که گفته شده که قابلیت ضد الکترونیک داره و میتونه برای پدافند هوایی به کار برده بشه، به هر حال کوششی است همون گونه که گفتم ایران داره به عمل میاره. ببینید، ایران در گذشته تور M1 رو که یک موشک سامانه پدافند هوایی برد کوتاه از روسیه گرفته، سامانه S-200 در واقع برد بلند هست و موشک صیاد 2 هم برد متوسط برای ارتفاع بلنده. در واقع اگر همه اینها رو تلفیق بکنیم، ایران داره سعی میکنه که یک سیستم یا سامانه هایی رو به کار ببره که توانایی مقابله با حمله های هوایی رو و همینطور مقابله با هواپیماهای دشمن رو داشته باشه، از برد کوتاه تا برد بلند. اگر روسیه 300 را به ایران میداد، توانایی شاید بیشتر میشد.
آقای آریان، تفاوت این موشک پدافندی صیاد 2 با موشک هایی که قبلا طراحی و ساخته شده در ایران از قبیل سجیل، شهاب، ظفر و نصر چی هست؟
ببینید، موشک‌های دیگر کاربردهای گوناگون دارند با بردهای مختلف و اینکه چگونه و با چه هدفی میخوان از این موشک استفاده بکنند. موشک ممکنه زمین به زمین باشه، موشک ممکنه ساحل به دریا باشه، یا موشک هوا به زمین باشه. ولی صیاد 2 موشکی است هدایت شونده که در ترکیب سامانه‌های هوایی به کار برده میشه، از زمین پرتاب میشه برای از بین بردن هواپیماهای نزدیک شونده دشمن و پوشش هوایی ایران.
نگاهی بود به خصوصیات موشکی که گفته می شود به تازگی از سوی ایران ساخته شده است. و اما در اینجا شهرام رفیزاده همراه با رضا ولیزاده نگاهی دارند به روزنامه‌های امروز ایران.
روزنامه جامعه جهان نوشته که چانه‌زنی‌های دیپلماتیک در حالی در ژنو ادامه داره که نه تنها سیاستمداران بلکه برخی از بازارها و چهره‌های اقتصادی هم امیدوار هستند که به توافق منجر بشه، و به همین دلیل این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته نسبت به روز پنجشنبه قیمت ارز و طلا در بازار ایران پایین اومده. به نوشته روزنامه جامعه جهان، قیمت دلار که روز پنجشنبه 3015 تومان بود، روز شنبه به 2995 تومان رسید، و قیمت یورو هم به نوشته این روزنامه از 4085 تومان به 4030 تومان کاهش پیدا کرد. قیمت سکه هم روزنامه جامعه جهان تاکید کرده که سکه تمام بهار آزادی در روز شنبه رسیده به 923000 تومان. این روزنامه تاکید کرده به رغم اینکه هنوز به توافق نرسیدن کشورهای پنج به علاوه یک و ایران، اما خبرهای امیدوار کننده دلیل اصلی این کاهش قیمت هست.
اما روزنامه قانون گفتگویی داشته با جعفر توفیقی و گزارشی داره از سرپرستی 67 روزه خودش جعفر توفیقی بر وزارت علوم. نکات مهم این گفتگو چیه شهرام؟
از نکات مهمی که آقای جعفر توفیقی در این گفتگو با روزنامه قانون مطرح کرده، یکی این هست که ایشون گفته چون من در ستاد انتخاباتی آقای روحانی بودم در جریان انتخابات و با مسئول بخش دانشگاهیان و دانشجویانش بودم، به همین دلیل با مطالبات دانشجویان و مطالبات دانشگاهیان آشنا بودم. به محض اینکه آقای روحانی من رو به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد، همون مطالبات رو در دستور کار خودم قرار دادم و در یک برنامه کوتاه مدت چالش های اصلی که اخراج اساتید از دانشگاه ها بود و همچنین دانشجویان ستاره دار رو تا حد زیادی حل کردم. علاوه بر این ایشون گفته که من تغییرات اونچنانی در وزارت علوم انجام ندادم. از میان 12 معاون وزارت علوم تنها 3 نفر رو که باعث نارضایتی دانشگاهیان شده بودن برکنار کردم و از میان تعداد قابل توجهی رئیس دانشگاه هم فقط 4 رئیس دانشگاه رو که دانشجویان از اونها ناراضی بودن برکنار کردم.
روزنامه تهران امروز هم خبر داده که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار انتقاد کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه تهران امروز نوشته که اختلاف آماری که از دوره آقای احمدی نژاد آغاز شده بود میان بانک مرکزی و مرکز آمار به رغم وعده هایی که دولت آقای روحانی داده بود همچنان از این دو مرکز ادامه داره و در تازه ترین نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کردن این تفاوت کاملا مشهود هست. به همین دلیل آقای نوبخت گفته که این تفاوت باید از میان برداشته بشه و استانداردهای بانک مرکزی و مرکز آمار یک استاندارد بشن تا نرخ آمار و نرخ تورم و به ویژه نرخ رشد اقتصادی رو که اعلام میکنن یکی باشه تا کارشناسان و مدیران دولت بتونن از اونها استفاده کنن.
شهرام رفیزاده و رضا ولیزاده نگاهی داشتن به روزنامه‌های امروز. و اما جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در واکنش به اقدام جمهوری آذربایجان گذرگاه‌های مرزی میان ایران و این کشور در مرزهای بیلسوار و جلفا را بست. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی پس از یک حادثه تیراندازی که در جریان آن یک فرد ناشناس به سمت یک تراکتور در داخل خاک جمهوری آذربایجان شلیک کرده بود بدون اینکه به کسی اصابت کند، جمهوری آذربایجان گذرگاه مرزی پلدشت شاه تختی را بست. با بسته شدن این گذرگاه مرزی آنگونه که رسانه‌ها در جمهوری اسلامی می‌نویسند، رانندگان و مسافران ایرانی پشت این مرزها سرگردان شدند. به گزارش خبرگزاری مهر این اتفاق با تلاش و رایزنی ایرانی ها برای مصالحه همراه بود، اما بعد از آنکه دولت آذربایجان حاضر نشد مرز را دوباره باز کند، ایران در اقدامی متقابل مرزهای بیلسوار و جلفا را بست. دلقا خاتین‌اوغلو مدیر اخبار ایران در خبرگزاری ترند در باکو درباره این رویداد به رادیو فردا میگوید:
سه روز پیش در مرز پلدشت از طرف ایران تیراندازی‌های شده بود به طرف آذربایجان و آذربایجان مرز رو بست و دیروز طرف‌های زوس به وقت تهران سفارت ایران در باکو یه بیانیه‌ای رو به مطبوعات آذربایجان فرستاد و در سایت خودش هم قرار داد، مبنی بر این که دو روز ایران پیگیر موضوع بوده با طرف آذربایجانی که مرز پلدشت دوباره باز بشه، اما طرف آذربایجانی هیچ اعتنایی نکرده. به همین خاطر در اقدامی متقابل دو مرز جلفا و بیلسوار رو بست.
خبرگزاری مهر به نقل از محمد آیت اللهی مسئول رسانه‌ای سفارت ایران در باکو می‌نویسد که بر اساس قوانین و عرف بین‌المللی معمولاً در بروز این گونه حوادث جزئی در مناطق مرزی مرزبانان دو کشور دیدار و موضوع را حل و فصل می‌کنند، اما با وجود درخواست مرزبانان ایرانی مقام‌های جمهوری آذربایجان از مذاکره خودداری کردند و با بستن مرز موافقت نامه‌های دو جانبه را نقض کردند. مهر می‌نویسد در حال حاضر 200 وسیله نقلیه و 1000 نفر پشت این مرزها ماندند. رسانه‌های جمهوری اسلامی از ذکر جزئیات ماجرای تیراندازی و اینکه تیرانداز چه کسی بوده است خبری منتشر نکردند. آنچنان که دالقا خاتین‌اوغلو می‌گوید، مقام‌های آذربایجانی هم درباره جزئیات این واقعه سکوت کردند.
دقیقاً در آذربایجان نگفتن که این تیراندازی به خاطر چی بوده و اون کسی که تیراندازی کرده هم دستگیر نشده، یعنی فرار کرده. اما دو روز پیش یکی از مقامات مرزبانی آذربایجان گفت که 95% از مواد مخدری که از آذربایجان قاچاق میشه به کشورهای اروپایی از ایران وارد میشه. من فکر میکنم که این یک واکنشی بوده باشه احتمالاً به قضیه تیراندازی.
البته این اولین بار نیست که در مرزهای دو کشور چنین اتفاقی میافتد. حدود یک ماه پیش در 19 مهر ماه خبرگزاری ریا نوستی خبر داده بود که در پی تیراندازی متقابل بین مرزبانان آذربایجانی و قاچاقچیان ایرانی در مرز، یک نفر کشته و یک نفر بازداشت شد. به گزارش این خبرگزاری، این دو نفر قاچاقچیان ایرانی بودند که تلاش داشتند به طور غیرقانونی از مرز عبور کنند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. رئیس پلیس استان طوفان‌زده لیته در مرکز فیلیپین می‌گوید گمان می‌رود 10,000 نفر در این منطقه در اثر وزش طوفان شدید جان خود را از دست داده باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام محلی گفت شب گذشته با استاندار جلسه‌ای داشتیم و برآورد دولت از تلفات حدود 10,000 نفر است. گردباد حاصل از این طوفان سرعتی نزدیک به 320 کیلومتر در ساعت داشته و تاکنون میلیون ها نفر را وادار به گریختن از محل سکونت خود و جستن سرپناه کرده است. با سپاس فراوان از توجهتان، فشرده خبرها در ساعت 9:30 دقیقه با آگاهی میرسد. آن هنگام لحظات خوبی را برایتان آرزو داریم.